صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث نگاهی به سوره احزاب بود که جلسه پیش گفتیم که این سوره رو میشه گفت سوره پیغمبر صلی الله علیه و آله، و مقدمه داشتیم درباره این که پیغمبر چه فداکاری هایی کرده تا اسلام رو جا انداخته. بی آسونی ها نیست، فقط پیامبر نبوده که اخبار آسمان رو رسانده، نه، تمام وجودشون تلاش بود و همه وجودش فدا کرده تا این به این جا رسانده. ولی یه مقدمه دیگه هم داریم درباره احکامی که توی این سوره اومده. اولا یه نکته کلی بگیم، چرا احکام به شکل تدریجی میان؟ یه بار همه احکام نازل نمیشن یک جا، به خاطر اینکه احکام هر حکم رو در موقعیت خودش فرستادن، یعنی خدا فرستاده که جامعه آماده باشه برای قبول این. مشکل قبولی جامعه، پذیرش جامعه بوده. جامعه جاهلی غرق توی اون مفاسد و عجیب و غریب، اینا چیز رو حاضر نبودن قبول کنن، عوض نمیخواستن بشن، در صورتی که خیلی چیزای اساسی باید عوض میشد، باید از ریشه کنده میشد. لذا هر چیزی تو موقعیت خودش باید میومد. یه مسئله دیگه هم اینه که، یعنی خب مثلا خود این مسئله چی میفهمونه؟ یه نوع حالت تقیه است، یعنی همینجوری فشار نریم به مردم، اینجور باید بشه، اون قبول نمی کنن. هر چیزی، این حرام است، اون باید بشه، این حلال است، نمیپذیرن، اصلا عصیان میکنن. این که پیغمبر آخر به جای رسیده بود که هر چی میگفت قبول میکردن، او به خاطر اینکه میفهمید کجا چی بگه، نه خودش، خدا میفهمید که اون بعد کجاش بگه، کم کم جا افتاد که پیغمبر هر چی میگه درسته و اینا. وقت این ببین، یعنی اون که در رأس قدرته باید تقیه کنه از عوام الناس، از مردم خودش باید تقیه کنه، برای که اونا نمیپذیرن، و اگر نپذیرن اون بالایی میمونه باید چه کار کنه. تقیه فقط این نیست که آدم از ارباب، از مثلا او یا قدرتمند بترسی که بزنه بکشه، حرفا حالا باید مواظبش باشه اینا، او یه طرف کسی قضیه وارونش هم هستی که وقتی او ارباب میترسه از زیر دستا، ولذا میگه که ائمه از عوام الناس، از عوام شیعه ها تقیه میکردن، خیلی چیزا نمیشه گفت، یه جوری بعد بگن که مردم بفهمه، خیلی چیزا اصلا گفته نمیشه، فقط به خواص میگفتن. خب پیغمبرم همین وضعیت داشت، خیلی چیزا بعد احتیاط میکرد. یه جاهایی خدا به پیغمبر میگه دیگه اینجا احتیاط نکن، برو جلو، برو بگو. خب برای پیغمبر خیلی سخت بود، مردم نمیتونن بپذیرن اینجوری. ولی خدا به پیغمبر میفهمونه که من وقتی من میگم برو برو، من میفهم الان وقتشه، تو نمیتونی فهمی که دقیقا چه وقتی، وقتی یکی دیگه میشه یه دونه رو میشه گفت، الان برو بزماتید یکی عمله میشه گفت. ببین مثلا از جایی که پیغمبر خیلی تقیه کرده، مسئله تعیین حضرت امیر به عنوان ولی امر مسلمین بعد از خود پیغمبره، پیغمبر خیلی اینو تقیه کرده و خیلی احتیاط میکرده، هی تأخیر انداخته. حالا دستور هم نیومده البته، ولی خب پیغمبرم پیغمبر اشاره میکرده علی اینقدر گفته در برای حضرت امیر، اینقدر تعریف ها کرده، ولی اون تعیین رسمی که توی قضیه انجام گرفته نمیگفته. بعد یک بار خدا بهش میگه برو بگو، یعنی دیگه تموم شد، حالا وقتشه و الان دیگه قابل قبوله. نکن وقتی گفت براتون تسلیم شدن، قبول باز هم نکردن. پیغمبر فهمید اینو نمیتونم قبول کنم، ولی به جای رسیده بود که دیگه اینقدر پیغمبر جا افتاده بود که جرأت نداشتن با پیغمبر درگیرشن، هیچ نگفتن، مثلا قبول کردن، با حسابر بیعت هم کردن. یه قبل از این اگر بود عصیان میکردن اصلا. میکن آیه انجور میگی یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برو بگو الان وقتشه، و وقت تهدید گویا میکنه، و الام تفل تهدیدها، بگید دیگه الان اگه اینه نگی دیگه تمومه، و الام تفعل فما بلغت رسالته. اینقدر این مسئله مهمه که رکنه، اگه نگفتی گویا هیچی نگفتی. والله یعصمک من الناس، این همون نکته اصلیه، نترس من حفظت میکنم. الان دیگه کس... یعنی قشنگ پیغمبر میترسید از مردم. خب اینها ای تقیه است. خب وقت خدا میگه دیگه تقیه نکن، یعنی میگه الان وقتش دیگه، الان کارت ندارن. با امینو برخورد کردن و برخوردن پیش اومد همونجا، حالا باید معجزه مسئله حل شد. طرف اومد گفت که به پیغمبر گفت ای از خودت یا از خداست؟ گفت خب از خداست. قبول نکرد، گفت که خدایا ای اگر واقعا از خودته، یعنی میخوام یعنی حرف پیغمبر رو قبول ندارم که میگه از خداست، تکذیب داره میکنه پیغمبر، یعنی برای که مثلا برام ثابت بشه که از خودته یه سنگ بفرست تو سر من بزن، برو یه سنگ بفرست من خورد به سرش و از بالا رفت تا تا آب تهش در اومد، افتاد مرد. خب این اینجور همون لحظه همه فهمیدن که جواب همین بود، با همه اینا قبول نمی کنن. عجیبن مردم. خلاصه پیغمبر مجبور بده خیلی جا تقیه کنه تا اینکه پیغمبر خدا بهش میگه دیگه تقیه نکن. خب حالا این مقدمه رو چرا میگیم؟ برای اینکه توی این سوره هم همه جور چیزایی هست. این سوره درگیری پیغمبر با مردم که احکامی میخواد بگه که سخته برای مردم قبول کردنش. حالا اینا نه که توی سوره یه باره اومده اینا رو گفته ها، هر کی یه جا گفته شده، اما اینجا جمع شده. میگم سوره پیغمبر باید نکته ها رو در اینجا بگه که پیغمبر چه کاری کرد و چه درگیری هاش و چه گرفتاری های رو تحمل کرد که بتونه جا بندازه، ولی هر کی اینا دیگه یه زمانی انجام گرفته. خب حالا اینجا چند تا مورد هست که همین احکامیه که قابل قبول برای مردم نبوده، طبق سنت های قدیمی جاهلی حاضر نبودن بپذیرن. یکی موضوع زهاره، یکی از بدترین و زشترین کارهایی که تو جاهلیت وجود داشته، طرف اگر زنش بدش اومده، زن اونقدر بی ارزش بوده براشون که هر بله سر زن آوردی آوردی، شما هم زن چیه مگه؟ مرده از زنش بدش من خود طلاق بده، طلاق هم میدادن بعضی هم، بعضی نه عمدن لج میکرد با زنش، میگم بلا سرت، یه کار میکنم که تو از زندگی ساقط بشی، نه زن منی نه زن من نیستی. بهش میگفت انت چی جمله ظهار چیه؟ انت منی که ظهر امی، یعنی تو مثل مادرمی. این جمله که میگفت این به شما گفتم ظهار و ظهر هم میگفت، خب یعنی تو مثل مادرمی. خب مادرش باشه دیگه نمیتونه زنش باشه، یعنی نمیتونه معاشره مثلا زنشویی داشته باشه. خب از این بر این ممنوع شد، از طرف دیگه زنشه ولش هم نمیکنه. این زن بدبخت معلق میموند، همینجور میموند که میموند و دنبال یه چه مفاصل غیره که چه ظلم و جنایتی بود و خیلی زنها همین بدبختی رو کشیدن تا آخر جرات هم نشن حرف بزنن. ولی بعض جاها هم به جنایت ها میافتادن. خب زنها میره، خب یکی از اسباب زنا میشه دیگه. خانم خود شما او زمان که رادع اونجوری کنم جهنم و بهشت کنم براشون مطرح نمیگه، حالا اینجوری هر کاری میخوام میکنم، یا هم به قتل منتهی میشد، بخواه اینجوری میکشمش، اگه کشتمش دیگه تمومه دیگه. اینجور مسائل دیگه دنبالش اومد خیلی بد، یا هم بدبختی صبر میکرد تا آخر. یه موضوعه، این موضوع ظهار که سفت و سخت خراب و نه همین زن دیگه آخر گفت بهش گفت باید همینجور سحمل کنه تا آخر عمر. یکی دیگه هم مسئله تبنی، یعنی فرزند خوندگی، که طرف اصلا بچه نداشت یا پسر نداشت، معمولا هم پسر خوندگی نه بر فرزند بدونه، یعنی میشه دخترم بگی اما معمولا پسر بوده، پسر لازم داشتن. یه پسری رو میگرفت، یه پسری که مثلا فرض کنیم دوزیده بودن آورده بودن، حالا به عنوان برده مفروختن، میخریدش و بعد آزادش میکرد، میگفت تو بچه منی، اعلام میکرد پسر منی، میگفتن فلان ابن فلان، اصلا هیچ ربطی هم بهش نداشت. خب این مرده دیگه پسر داره دیگه و همه احکام پسر بودن رو داشته، قشنگ ارث میبرده، خیلی احکام دیگه ای که مثلا پسر پدر داره این بوده برش. مثلا ولید ابن مغیره زهران اینجور آدمیه و اینا بعضی هاشون اینجور، این ولید ابن مغیره احتمالا بچه زنا هست اینجوریه. میگن بزرگ بوده که خواهد تو خونه مغیره بوده، حالا چرا معلوم نیست، مغیره ها گفت نه این بچمه، خلاص شد پسرش، شد ولید ابن مغیره. اینجوری بوده. خب اینم یکی از احکامی بوده که درست نیست، خلاف شرعه، معنی نداره تو بگی بچمه این بچت نمیشه که، و دیگه حکم برش صادر کنی. یه سری احکام هم خاص پیغمبره، خاص ازدواج پیغمبره. پیغمبر ازدواجش با بقیه فرق داشته، یه مجوزهایی داشته که بقیه نداشتن، به خاطر اینکه با این ازدواج ها خیلی کارا انجام داده. یعنی ازدواج اون زمان یه معنی دیگه میداده، یعنی وقتی با یه کسی میخواستی با یه قبیله، با یه گروهی، با یه قومی مثلا ارتباط برقرار کنن، دختر میگرفتن ازشون یا دختر میدادن، این سبب آرامش اونا میشه، سبب که اونا احساس ارتباط با اینا بکنن. همین که میگیم فامیلی دیگه، الان فامیلی سببی درست میشد، این فامیلی سببی سبب میشد که خیلی از مشکلات رو حل کنن. هنوز هم این عربا اینو دارن این وضعیت. اون وقت ولی خب این ازدواج ها سبب شده که بعضیا تهمت بزنن فامیلی، یک از زن برای چی گرفتی. خب تو این سوره این موضوع رو هم میگه، روزه میگم به تمش موضوع خود پیغمبر، خود پیغمبر موضوع تو این مسائل. خب حالا قبل از که شروع بکنیم این آیات چه میگه، ما فقط اشاره میکنیم آقا معنای آیات رو بریم تو ریزه کاری الفاظ و اینا و تفسیر که نمیخوام بگیم که، اما همین این کلی قضیه داره چه میگه. یه خلاصه از سوره بگم، میگم همه این مطلب اصل مطلب از تفسیر سید برجزا گرفتم، فقط نکته های اصلی رو میگم. حالا میگم ریزکاری هایی که او گفتی که نمیارم، یه جاهای هم مجبور شدم از المیزان بگیرم. اولا سوره مدنیه، معلومه این وضعیت مدنی، یعنی یه احکام اینجور چیز کار مکه نداشته و شامل احکام مخصوص مؤمنین مدینه است. وضعیت مسلمانان بعد از جنگ بدر، حوادث جنگ خندق، کل جنگ خندق رو میگه، که جنگ خندق یعنی عمده سوره، شاید بیش از نصف سوره درباره جنگ خندقه، غزوه الخندق، که یه اسم دیگه چیه؟ غزوه الاحزاب. اسم سوره که احزابه بر اساس همین جنگ خندقه که اسمش غزوه الاحزاب. وقت یه اشاره به قضای بنی قریظه هم میکنه و همین و احکام مخصوص ازدواج پیغمبر. این مجموعه مسائلی که هست تو این سوره هست و همشون به یه شکلی برخورد میکنه با شخص پیغمبر. خب سه تا آیه اول این سوره. قبل از که این بگم یه نکته من بگم اینجا، مشکل اینه که خیلی ها نشستن رو دروغ درست کردن. من نمیدونم چرا اینجور دروغ درست میکنن. حالا یه وقت دروغ به خاطر که اختلاف با مثلا اهل بیت دشمنی داشتن به اینجور مسائل اینجوری مسئله است دروغ درست میکردن، یه وقت نه طرف خوشش اومد آیاتو معنا بکنه. میگم بعض وقت میان یه روایت درست میکنن منطبق میکنن با یه آیه، خب قشنگ میگه خیلی قصه مطابقه با این آیه است، خب دروغ درست کرده و تو میبینی جا اصلا نشستی تراشیده قصه را، خب و مردم باورشون میشد که یه نتیجه بدی که خودش دلش بخواد بگیره. بعض وقت نه همینجوری، یعنی بعض از هیچ آدم نفهمه چرا همینجور خوشش میمد این آیات هیچ معنی نمیده، خب یه روایت درست بکنیم که معنی بده. برای چه این کار میکنید؟ یه داست یه روایتی هست اینجا، روایت هست سنی ها هم دارن دیگه، سبخه بگم خیلی از این مسائل اینجوری مال اون هست، حالا من نمیگم شیعه هم دارن، میگه قلوی که دارن چیزه که دارن شیعه هم اون هم دارن. من متاسفانه بی تقوایی تو همه جا بوده. میگه که یه عده از کفار اومدن اجازه گرفتن از پیغمبر که ها یعنی مقاسم بیان از قریش ها، ابو سفیان در ازشون بود، گفت امان گرفتن از پیغمبر خدا را، میان دشمنن اونا که امان میدی کارت داریم، خب امان بید امان از پیغمبر هم مطمئن بودن که خیانت نمی کنه، چون بعض امان میدادن و میکشتن و بلا میاردن. اومدن اونجا و خب اونا نازل میشن پیش رفقه خود، چون که اونا منافقینی هن که به ظاهر مسلمان بودن، رفتن پیش اونا و بعد با هم رفتن پیش پیغمبر. وقت چی گفتن؟ یه جمله دارن اینجا که میگن یا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك. تو اینقدر فش دیگه به خدایان ما نده، به بت هامون، بلکه اینم بگو که اینها برای اونایی که این بت ها رو عبادت میکنن شفاعت دارن، ما هم ولت بکنیم تو خدات. آخه شما از اونجا پاشید امان گرفتید پیغمبر، به اینه بگید پیغمبر هم گفت اونا رو بیرونشون کنید، از مدینه بیرونشون بیز برن. این جوابشون نگفت، یعنی نقل نمیکنه تو روایت که اصلا جواب اینا داد، فقط دستور داد که اخراجشون کنید و اخراجشون کردن. بعد میان آیات خود به خود سه تا آیه اول برای وضعیت منطبق میشه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. عشان كفار ومنافقين ومدنوا بخدا ببيغمبر نكون سورة با يا أيها النبي شروع مشه. ميقام السورة مربوط ببيغمبر السورة دي كان جنجوري شروع نمشه، أي بيغمبر شروع نمشه أصلا. خب اتق الله و دنبال اي كافرين منافقين نرو، پیغمبر که نرفت که. بعد و اتبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، یعنی اینکه هر چه خدا بهت گفت حرف اینا رو پیشنهاده اینا رو اصلا گوش نکن. پیغمبر میاد بعد از سالها و بعد از درگیری ها، حالا حرف اینا رو این پیشنهاد به این بی ربطی رو قبول میکنه، اصلا غیر عادیه. یعنی اونا هم اینقدر احمق نبودن که پاشن بعد از اینقدر درگیر اون زمانی که پیغمبر تو مکه بود، حالا ممکن بود یه حرف قلبی میگفتن هم تو مکه بشه، بیان مدینه این حرف رو به پیغمبر، پیغمبر میخواد قبول بکنه، آقا چی میشه؟ اصلا امکان نداره، اونا هم نمیبادن. و بعد من پیغمبر خدا به بابر قبول نکنی، معلوم پیغمبر قبول نمیکنه، منم بودم قبول نمیکردم، هیچ ارزشی ندارم، نه دیگه پیغمبر. و بعد و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، خلاصا خدا کافیه برای تو، توکل بر خدا کنه بزن تو دهن اینا. خب آیات منطبق میتونه بشه برای این روایت، ولی کاملا بعیده اصلا اونا بیان بعد از این قدرتی که پیغمبر گرفته همشه پیشنهاد به این شکل زشت بگن، هنوز طلبکار باشن که بگو اینا شفاعت هم میکنن تازه این بت ها. پیغمبر این حرف رو بزنه تا ما ولت بکنیم با خدات، بخار بخوای عبادت کنه خدا رو چی؟ خلاصا حالا این روایت میگم با ما اصلا حق به دونجا روایت را ازم نگه، اما حالا ایتون احتمالی گفته شده با اصلا میگم بگم که اینجور روایت های گرفتار کردن مسلمان ها رو با روایت های اینجوری که خیلیش جهلیه خودشون ساختن. وقت حالا روایت احتمال دوم میگم بطور کاملا خیلی طبیعی و خوبه که این آیات سه آیه اول و این در رابطه با سه آیه اول بوده، می سه آیه که الان خوندم نه اصلا ربطی به حرفا نداره، سه آیه اول مقدمه است برای بقیه حرفا که در رابطه با تنظیم خانواده است، همین این موضوع زهار و موضوع تبنی و الی آخره این موضوعات که مربوط به خانواده است. اول این جمله ها رو میگه، خب اول میگه یا ایها النبی اتق الله، یعنی این که یعنی چه اتق الله؟ خب پیغمبر که دیگه متقی تر از پیغمبر کیه؟ یعنی این که تو فقط از خدا بترس، یعنی فقط تقوی همون تقیه نکردنه ها که گفتیم اصلا کل قضیه تقیه بوده، تو تقوی داشت. تقیه و تقوی یه معنی میدن آخر، پرهیز کردنه دیگه، تو بعد از خدا پرهیز کن، او که معلومه، اما اینو میگه نه که پیغمبر پرهیز کار نیست، یعنی فقط از خدا ترم پرهیز کن، کارت به دیگران نباشه. خب یعنی چی؟ یعنی این تقیه رو بذار کنار، حالا من میخوام احکامی بگم که بعد چیز کنی، تقیه هم بی تقیه دیگه، انجای تق الله فقط. خب بعد ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا، يعني تو دنبال اینا رو ای کفار و منافقین اینا قبول نمی کنن، نه این تو ما سنت های ما اینجور چیزا رو قبول نداره و اینجور وضعیتی بوده، تو کارت نباشه، برو این احکامو بگو و اینم هیچ کاری نمیتونم بکنم، نترس از اینها. اون مؤمنه درست حسابی میپذیرن ازت ولو تا حالا فکر بکنن این چیزا درسته، اما قبول میکنن ازت، اطاعت میکنن. اینه هم که دیگه الان قبول نمیکنن، یعنی خدا داره به پیغمبر میگه الان به اون وضعیتی رسیده که مسلمان ها این چیزا رو قبول میکنن، اونایی که دیگه قبول نمیکنن همون کفار رو بنام، اونایی که هیچی قبول نمیکنن، اونا که اصلا دین رو قبول نکردن، خدا رو هم قبول نکردن، لذا تو دیگه از اونا نترس، تو فقط از خدا تقوا داشته باش و بس، تقیه بی تقیه برو کار. دقیقا داره میگه تقیه رو بذار کنار و حالا بهت میگم احکامو شروع کن و توکل کن بر خدا و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، این وقت برای تقویت قلب پیغمبره که توکل بر خدا بکن و کارت بینا نباشه و همه کاری میتونه انجام بده. خب حالا بینیم شروع میکنه یکی یکی این مسائل اجتماعی که بنابود بگه رو بیگه. اول مسئله زهار، همین که گفتیم که به زنش میگه تو انجوری هستی و زن معلق میشه و هیچی دیگه معلوم است که زن این هست یا زن این، نه زنش هست نه زنش نیست، یه همچی وضع افتضاح درست میشه. حالا نگاه کن اینجا چرا موضوع زهار رو مطرح میکنه؟ با وجودی که اظهار جای دیگه افتاد، اظهار چقدر اهمیت داره که دو بار دو قرآن بیاد؟ اصل موضوع اظهار تو سوره مجادله است، اصلا قصه مجادله اول سوره مجادله تجادلو که عن زوجها و تشتکی الالله، موایه اول سوره مجادله است. موضوع چه بوده؟ یه زن اومده پیش پیغمبر شکایت کرده از شوهرش که او اظهار کرده با من، حالا من چه کار کنم؟ خب و پیغمبرم میگفت حالا صبر کن تا حکم از خدا بیاد و بعد آیه نازل شده و احکام اظهار رو گفته و حکم اظهار اونجا گفته که باید این، خب حرام میشه برش الان نمیتونه معاشرت کنه، ولی واجبه برش کفاره بده و با دادن کفاره حلال میشه دوباره. این تو جاریت نبود، این همینجور معلق میمون تا آخر عمر، میگه نه این راه حل داره کفاره با کفاره دوباره برمیگرد، همه چیز از من میره زهار و کفاره هم واجبه. یعنی دیگه مرده این ولزای سبب تو زهار از من بره، چون مرده میدید که میزنن تو سرش، این میره شکایت میکنه و حاکم شهر میگه یلا کفاره رو باید بدی و زنتو معلق نکنی، بی خود میکنی معلق کنی پول بده. این فقط میفهمید اگر زهار بکنه تنتیجه که باید پول بده، پولم که از جونشون براش سخت‌تر بود و لذا میفهمید هیچ فایده نداره، فقط پول دادنه. میخواه برش زهار کنم، آخری که بر میگرده نمیخواهش طلاقش بده، این جنایت برش میکنه. همین سبب شد که زهار اصلا جمع شد دیگه نیست. الان میگیش که فقط باید توضیح بدیم اون چه بوده که اون زمان بوده. خب حالا نگاه کن، اول اون مقدمات گفت، حالا چه میگه؟ ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، میگه آدم دو تا قلب نداره تو دلش، یا این وریه یا اون وری، یا این زنته یا این زنت نیست. اگر زنت هست پس این مسخره بازی چه در میگه؟ این مادرمه یعنی چه؟ اگر هم زنت نیست طلاقش بده برو، ولش کن بره اینجوریه. و ما جعل ازواجکم، یه مقدمه بود این جمله اول میگه اینجوری که بعد جمله اصلی رو بگه، و ما جعل ازواجکم اللائی تو ظاهرون منهن امهاتکم، این زن بیچاره که تو ظهار میکنی با او، اینا مادرتون نیست، این زن که این کار میکنی مادرت نیست، خودم میفهم مادره، خدا اینا مادرتو قرار نداده. یعنی چی میگی مثل مادرمه؟ حالا که گفتی جریمه باید بشی، پول بدی و زنتم بر میگردی چشمتم کور، نمیخوای طلاق بده. خب این مسئله زهار و اینجا حل میکنه. مسئله دوم مسئله تبنی، بله مسئله پسر خوندگیه که این سختره مسئله است. چقدر وقت مونده؟ خب نگاه کنید اینجا پیغمبر گرفتار، اینجا از اون موارد که گرفتاره ها، میگم اون مسئله زهار هم اینجا چرا گفت پیغمبر؟ اینجا گفت با وجودی که دستش تو مجادله است، چرا اینجا زهار آورد؟ میخواد بگه احکامی که پیغمبر عوض کرده و رنج برده برای گفتن اینها و خدا بهش میگه حالا بگو اینجوری هم، چون اینجا قصه پیغمبره، میگم این سوره پیغمبره، میخواد همه رنجهای پیغمبر رو بگه و لازم میاد این مسائل اجتماعی سختی که اتفاق افتاده و پیغمبر با اینا جنگیده و چه بلاها تحمل کرده که تا تونست اینا رو جا بندازه، اینا رو میگه. ولی زهار فقط اشاره میکنه همین آیه است که این مگه تو دو دل داری، یا این هست یا آن، یا این زنت یا مادرته. و بعدم این زنهایی که اینجور میکنی مادر، این زنی که اینجور میگی مادرت نیست، تموم شد. فقط اشاره به زهار میکنه، کل زهار و احکامش اینا تو مجادله اینجا میگه، فقط به خاطر بگه که اینم یکی از گرفتاری های پیغمبر بود که انجام شد، چون موضوع پیغمبر و کارهای پیغمبر نه فقط احکام، چون این جای دیگه داره اینجا فقط اشاره هم میکنه. موضوع دو موضوع تبنیه که اینجا دیگه نه، پیغمبر توی قضیه تبنیه کار اساسی کرده، پیغمبر درگیر بوده، گرفتار یه تبنی شده و واقعا نفسگیر این موضوع تبنی که از زمان جاهلیت پیغمبر باید یه کار انجام بده که آماده بشه برای که این تبنی رو اون روز وقتش تحریم بتونه بکنه. میگم زمان جاهلیت پیغمبر کار کرده، خیلی کارا رو زمان رو گفتم، مثلا حسنمی رو برآورده که بالاتر از این حرف و خیلی کارا جادو خودش رو جا انداخته، صادق الامین شده و خیلی اینجور مسائل دیگه هم. این مثل یه ریزه کاری، یکی از ریزه کاری های پیغمبر این قصه و خیلی ریزه دیگه که پیغمبر در زمان جاهلیت انجام داده. تو 40 سال اول که آدم فکر کنه 40 سال اول پیغمبر بیکار بود، بس بیسه، نه توی 40 سال هم خیلی کارا کرده و همون سبب شده که بعد به این سرعت پیغمبر پیش رفته و مردم رو مثلا تونسته هدایت بکنه. که حالا موضوع پسرخوندگی هم یکی از این مواردی، حالا انشالله هفته دیگه فایده ندارن شور بکنم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.